اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی، مترجمان لطیف احمدپور، میلاد حیدری، چاپ از انتشارات شریف، فصل چهارم، تکانش. میخواهم یکی از دوستان بسیار خوبم را به شما معرفی کنم. این دوست که به بیل گیتس، استیو جابز، ریچارد برانسون، مایکل جوردن، لانس آرمسترانگ، مایکل فلابس و خیلی از آدم‌های فوق‌العاده موفق دیگر خیلی نزدیک است. این دوست چنان اثری روی زندگیتان می‌گذارد که هیچ چیز دیگری چنین اثری ندارد. می‌خواهم شما را با تکانش آشنا کنم، یا همانطور که دوست دارم صدایش بزنم، تکانش بزرگ. بدون شک تکانش بزرگ یکی از قدرتمندترین و مرموزترین نیروهای موفقیت است. تکانش را نمی توانید ببینید یا احساس کنید، ولی وقتی به آن دست پیدا کنید خودتان متوجه حضورش می شوید. نمی توان انتظار داشت که تکانش در هر موقعیتی از راه برسد، ولی وقتی خودش را نشان داد، واو، تکانش بزرگ می تواند شما را پرتاب کند تا سکوی موفقیت. وقتی تکانش را همراه خود دارید، دیگر تقریباً هیچ راهی وجود ندارد که کسی بتواند به شما برسد. به خاطر شروع این فصل هیجان زده هستم. وقتی ایده های مطرح شده در ادامه این فصل را به کار گیرید، نتیجه نهاییتان هزاران بار بیشتر از هزینه خواهد بود که برای خرید این کتاب پرداخته اید. جدی میگویم، این ایده ها بزرگ و مهم هستند. مهار قدرت تکانش بزرگ. اگر فیزیک دوره دبیرستان یادتان باشد، حتما یادتان است، نیست؟ قانون اول نیوتن را به یاد می آورید که به آن قانون اینرسی هم گفته می شود. اجسام ساکن تمایل به سکون دارند مگر اینکه نیروی خارجی بر آنها اعمال شود. اجسام متحرک تمایل به حرکتشان دارند مگر اینکه چیزی مانع تکانش آنها شود. به عبارت دیگر، خوره های تلویزیون تمایل دارند که خوره تلویزیون باقی بمانند. آدم های موفق یعنی کسانی که به آهنگ موفقیت دست یافتند، با جدیت به تلاششان ادامه می دهند و در نهایت به موفقیت های خیلی بیشتری می رسند. ایجاد تکانش راحت نیست، ولی به محض اینکه آن را به وجود آورید باید مراقب باشید. آیا از دوران کودکیتان بازی چرخ و فلک یادتان مانده؟ با چند نفر از دوستانتان دور هم جمع می شدید و به سختی چرخ و فلک را می چرخاندید و بعد همانطور که مشغول چرخاندن چرخ و فلک بودید آواز می خواندید. شروع کار همیشه کند بود و سخت. اولین قدم یعنی به حرکت درآوردن چرخ و فلک ساکن همیشه سخت ترین مرحله بود. مجبور بودید آن را بکشید، هل دهید، چهره اتان در هم میرفت و ناله و شکایت میکردید و با تمام وجود تلاش میکردید. اولش به نظر میرسید که اینطوری موفق نمیشوید. در نهایت پس از تلاش زیاد و طولانی موفق میشدید به آن کمی سرعت دهید و همراهش بدوید. با وجود اینکه آن را به حرکت درآورده بودید و دوستانتان با صدای بلند تشویقتان میکردند، برای اینکه به سرعت دلخواه برسید مجبور بودید با سرعت بیشتری بدوید و همانطور که با تمام قدرت می دویدید آن را پشت سرتان می کشیدید. سرانجام موفق می شدید. روی چرخ و فلک می پریدید و به دوستانتان ملحق می شدید و از برخورد باد با صورتتان و تماشای دنیای اطراف که تبدیل به دایره های رنگی شده بود لذت می بردید. بعد از مدتی وقتی سرعت چرخ و فلک کم میشد بیرون میپریدید، دوباره همراه آن میدویدید تا سرعتش بیشتر شد و دوباره روی آن میپریدید. به محض اینکه چرخ و فلک به سرعت مناسب میرسید و به تکانش کافی دست مییافت، در حرکت نگه داشتن آن آسان میشد. پذیرش و اتقاض هر تغییری به همین صورت است. شما با برداشتن یک قدم کوچک و انجام یک عمل در هر زمان شروع می کنید و پیشرفتتان آرام و آهسته است. اما به محض اینکه عادت تازه شکل گرفته تان شروع به تأثیر گذاری کرد، تکانش بزرگ هم به شما ملحق می شود و موفقیت و نتایجتان به سرعت مرکب می شود. وقتی یک موشک فضاپیما به آسمان پرتاب می شود، اتفاقی مشابه رخ می دهد. شاتل فضایی در چند دقیقه اول پرواز نسبت به زمان باقی مانده از سفرش سوخت بیشتری مصرف می کند. چرا؟ چون مجبور است بر نیروی کششی جاذبه زمین غلبه کند. وقتی این کار را انجام داد می تواند به راحتی در مدار زمین شناور بماند و ادامه راه دهد. قسمت سخت ماجرا جدا شدن فضاپیما از زمین است. روش‌های قدیمی و رفتارهای شرطی گذشته درست مثل اینرسی چرخ و فلک یا کشش جاذبه زمین هستند. هر چیزی فقط می‌خواهد در حالت فعلیش بماند. برای شکستن اینرسی و به حرکت درآوردن خود جدیدتان انرژی خیلی زیادی می‌خواهید. اما وقتی به تکانش مناسب برسید تقریبا شکست ناپذیر می شوید و خیلی سخت است که متوقف شوید. و با اینکه در آن لحظه به مراتب کمتر تلاش می کنید، با این حال نتایج بهتر و بزرگتری به دست می آورید. آیا تا به حال شگفت زده نشده اید که چرا افراد موفق به موفقیت های بیشتری می رسند؟ ثروتمندان ثروتمندتر می شوند؟ آدم های خوشحال خوشحالتر و آدم های خوششانس خوششانستر؟ آنها به تکانش دست یافتند. وقتی به تکانش برسید بیوقفه شما را جلو میبرد. اما تکانش در هر دو سمت این معامله عمل میکند و میتواند به نفع شما یا علیهتان باشد. از آنجایی که اثر مرکب همیشه مؤثر است، اگر عادتهای بدتان به حال خودشان رها شوند، نیروی ایجاد می کنند که شما را به قعر شرایط و عواقب شوم غیر قابل کنترل می فرستند. این همان چیزی است که در فصل اول کتاب دوستمان براد تجربه اش می کرد. با چند عادت بد کوچک 33 پوند به وزنش اضافه شد و به خاطر تکانش منفی ناشی از آن عادتهای بد، در کار و زندگی زناشوییش مشکلات و استرابات فراوانی را تجربه کرد. قانون اینرسی میگوید اجسام ساکن میخواهند ساکن بمانند. این جایی است که اثر مرکب علیه شما عمل میکند. هر چه زمان بیشتری را روی کاناپه بشینید و سریال ها و برنامه های تلویزیونی را تماشا کنید، بلند شدن و حرکت کردن برایتان سخت تر میشود. پس بیایید همین حالا شروع کنیم. چگونه می توانید تکانش بزرگ را به زندگیتان فراخوانید؟ شما خودتان به وجودش می آورید. آن هم با انجام کارهایی که قبل از این درباره‌شان صحبت کردیم، یعنی 1. انتخاب‌ها و تصمیم‌های جدید بر اساس اهداف و ارزش‌های اصلیتان. 2. به کار بستن آن انتخاب‌ها از طریق رفتارهای مثبت و سازنده. 3. تکرار کافی آن اقدامات و اعمال مثبت برای به وجود آمدن عادتهای جدید. 4. تبدیل رویه ها و ریتم های رفتاری به کارهای منظم روزانه. 5. ثابت قدم و پایدار ماندن برای یک دوره به اندازه کافی طولانی. بعد تکانش بزرگ سراغتان می آید که اتفاق خیلی خوبی است و شما عملاً توقف ناپذیر می شوید. مایکل فلپس را یادتان هست؟ همان شناگری که در المپیک تابستانی 2008 پکن 8 مدال طلای افسانه‌ای گرفت. چگونه این کار را توانست انجام دهد؟ با کار و تلاش زیاد همراه مربیش باب. توانست در یک دوره 12 ساله استعدادها و مهارت‌های شخصیش را در این رشته تقویت کند. آنها رویه‌ها و ریتم‌های رفتاری مشخصی را ایجاد کردند و پایداری و ثبات را در عملکردهایشان گسترش دادند. و همین موضوع فلپس را برای گرفتن تکانش مناسب در زمان درست، منظور بازی‌های المپیک، آماده کرد. این رابطه همزیستی فلپس و بومن به خاطر بلند پروازی و پیشبینی پذیریش و گستره ایست که دارد. بومن چنان ثبات و مداومتی را در تمرینات به وجود آورده بود که یکی از شفافترین خاطرات فلپس این است که بومن به او اجازه داده بود تا تمرینش را فقط 15 دقیقه زودتر تمام کند تا در مراسمی شرکت کند. فقط همین یک بار در 12 سال. تعجبی ندارد که فلپس در استخر شنا اینقدر شکست ناپذیر بود. احتمالاً شما یا یکی از دوستانتان آیپاد دارید. آیا تا حالا به سیر تکاملی که باعث حضورش در جیب‌هایتان شده است فکر کرده اید؟ شرکت اپل مدت‌ها قبل از عرضه آیپاد به بازار وجود داشت. در حالی که کامپیوترهای مک همیشه طرفداران بسیار وفادار خود را داشتند، آنها هنوز هم بخش کوچکی از سهم بازار کامپیوترهای شخصی را در اختیار دارند. آیپاد اولین MP3 پلیر بازار نبود. در واقع اپل دیر وارد این بازار شد، اما آنها عواملی قدرتمند برای ادامه کار داشتند: ثبات و پایداری در تلاششان برای حفظ وفاداری مشتریان، تعهد شفاف و مستحکم برای کیفیت بالا، طراحی نوآورانه و مبتکرانه و کاربرد راحت. آنها MP3 پلیرهایشان را ساده، جذاب و با کاربرد راحت ساختند و از طریق کمپین‌های تبلیغاتی سرگرم کننده و مبتکرانه به بازار عرضه‌اش کمک کردند و موفق شدند. موفقیتشان خیلی ها را ناراحت کرد، ولی آیپاد موفقیت یک شبه نبود. در سال 2001 که اپل آیپاد را عرضه کرد، آنها از نرخ رشد درآمد 30% سال قبل به نرخ منفی 33% رسیدند. سال بعد، یعنی سال 2002، باز هم نرخ رشد درآمدشان منفی بود، اما منفی 2%. اما در سال 2003 نرخ رشدشان 18% بود. در 2004 نرخ رشد دوباره به حدود 33% رسید، اما در سال 2005 آنها به تکانش دست پیدا کردند و اپل یک باره به نرخ رشد درآمد 68% رسید و در حال حاضر بیش از 70% از سهم بازار MP3 پلیر را در دست دارد. همانطور که می دانید، از آن زمان تکانش بزرگ به آنها کمک کرده است تا بر بازار تلفن‌های هوشمند یا همان آیفون و پخش کننده های موسیقی دیجیتال حاکم شوند. در ضمن این تکانش باعث تجدید حیات و رشد در بازار اصلیشان، یعنی کامپیوترهای شخصی هم شد. با بودن تکانش بزرگ در کنارشان، تعجب نمی کنم که در سایر بازارها هم توسعه پیدا کنند. گوگل هم برای مدتی یک موتور جستجوی کوچک بود و برای زنده ماندن می جنگید، اما امروز بیش از 60% سهم بازار جستجوی اینترنتی را در اختیار دارد. یوتیوب فضای به اشتراک گذاری ویدئو در فوریه سال 2005 ایجاد شد و در نوامبر همان سال به طور رسمی راه افتاد. اما اصلاً وبسایت پربازدیدی نبود تا اینکه برنامه کوتاهی که به صورت زنده از شبکه NBC پخش شده بود در این وبسایت آپلود شد و خیلی از مردم برای دیدن آن برنامه به یوتیوب هجوم بردند. آن ویدیو به صورت ویروسی دیده شد و قبل از اینکه شبکه NBC تقاضا کند آن را از وبسایتشان برداشتند. اما قبل از برداشتن بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشت. پس از آن دیگر هیچ جور نمی‌شد آنها را گرفت. آنها به تکانش دست پیدا کرده بودند. امروز یوتیوب مالک بیش از 60% سهم بازار اشتراک ویدئو است. گوگل خودش را به 2 بنیانگذار جوان یوتیوب رساند و 1.65 میلیارد دلار برای خرید تکانششان پرداخت کرد. مایکل فلپس، اپل، گوگل و یوتیوب چه چیز مشترکی دارند؟ آنها قبل از دستیابی به تکانش و بعد از آن کارهای مشابهی انجام دادند. عادت‌ها، رویه ها، نظم و انضباط، ثبات و پایداریشان کلیدهای بودند که درهای تکانش را به روی هر کدام باز کردند و وقتی تکانش بزرگ خودش را به آنها نشان داد، غیر قابل توقف شدند. قدرت رویه ها.